بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا العزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بتناسب أيام که ایام عزاداری امام سید الشهدا علیه السلام است و ما تشکیل مجالس می دهیم و عرض مودت می کنیم با آستان اقدس شهدای کربلا علیهم السلام، این آیه امروز مورد بحث واقع بشود که در سوره بقره است، آیه 134 سوره بقره. ترجمه آیه شریف اینه: تلک امتون قد خلت. تلک اسم اشاره، اسم اصطلاح، اشاره می کند به انبیاء سلف علیهم السلام که قبل از این آیه سخن از اونها به میان آمده، پیغمبران گذشته و امتهای سالفه که بعضی مطیع بودن بعضی متخلف بودن، اونها را خدا بیان می کند که مطیعین به پاداش خودشون می رسن، متخلفین هم کیفر می بینن. بعد می فرماید تلک امتون قد خلت، این گذشتگان جماعتی بودن که گذشتن، تمام شده کارشون، خب نیکانشون به پاداش رسیدند و میرسند، بدانشون به کیفر رسیدند و میرسند، هرچی بود مال خودشون، لها ما کسبت، اعمالشون مال خودشون، چه اعمال خوبشون چه اعمال بدشون، ولکم ما کسبتون، شما هم اعمالتون مال خودشماست، اعمال خوب دارید مأجورید، عمل بد دارید مسئولید، کار اونها به شما ارتباطی ندارد، یا بد بودن یا خوب بودن، اونها مأجور یا مسئول اعمالشون، شما هم مأجور یا مسئول اعمالتون. لام لها و لکم هم در اینجا لام اختصاص به معنای نفع نیست که له و علیه گفته میشه. لها ما کسبت، اعمال بد و خوبشون مال خودشون هست، و لکم ما کسبتم، اعمال بد و خوبشون مال خودشون هست، و لا تسألون اما کانو یعملون، هرگز شما را نسبت به اعمال اونها مسئول قرار نمیدن، شما مسئول اعمال گذشتگان نیستید و شما مأجور اعمال خوب اونها هم نیستید، و شما ارتباطی نداره، شما هستید و اعمال خودتون. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانو یعملون. این آیه دو بار تکرار شده در همین سوره بقره، اون هم با فاصله 6 آیه. این آیه اول 134، بعد هم 141، یعنی 6 آیه فاصله شده و این آیه به همین صورت با همین عبارات تکرار شده دوبار، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانو یعملون. تکرار در قرآن نشان تأکید مطلبه، تأکید هم کاشف از اهمیت مطلبه، یعنی مطلب مهمیه که این تکرار می شود. این مطلبیه که شما به صرف این که گذشتگان خوب بودن، شهوای کربلا خوب بودن، این خوب بودنشون شما هرچه هم بگید خوب بودن، سلام کنید برشون، شما را در ردیف اونها قرار نمیده، شما در ردیف نیکان حساب نمیشوید. بعدها را هم گذشته ها هر سوی بدشون بگی باز هم استعابت شما نفعی ندارد. اعمال شما هست که شما را اگر خوب بود به خیر و سعادت میرساند، اگر بد بود به کیفر و شقاوت میرساند. البته درود بر گذشتگان خوب و نفرت از گذشتگان بد خیلی خوبه، بسیار خوبه، اما در این حال جوری نیست که شما را سعید قرار بده به همین کیفیت که چون تعریفشون میکنید شما به خاطر همین تعریف سعید باشید، چون اونا را بد میگید به خاطر همون بد گفتن شما شقی باشید، سعید باشید. بد گفتن اونها شما را به سعادت برساند و نیک گفتن از اونها، درود بر اونها هم شما را به سعادت برساند. بسیار خوبه، یعنی در هر درجه ای انسان نسبت به خوبان خوشبین باشه، نسبت به بدها بدبین باشه، این خودش یک مرحله از مبارزه با بدی هاست، این درسته. ولی در این حال اینجور نیست که شما را به کمال سعادت برساند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. در سوره یوسف هم آخرین سوره است، آخرین آیه از سوره یوسف، اونجا میخونیم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. گذشتگان را اگر ما قصه و داستانشان بیان میکنیم، این منظور عبرتی است که خردمندها عبرت بگیرند، یعنی بدانند اونها چرا به سعادت رسیدن و مقابل را به شقاوت رسیدن، ملاک را به دست بیاورن، خودشون ملاک سعادت را خودشون در مرحله زندگیشون پیاده کنن و از ملاک شقاوت پرهیز کنن. عبرت باشه، قصه نمیخوام بگیم. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. ما کان حدیثاً گفترا، قصه های ما که در قرآن میگیم که ساختگی نیست، مثل این رمان ها که می نویسن چیزای دروغی را به هم می بافن و جالب همگاهی می بافن، نه قرآن اینجور نیست. ما کان حدیثاً یفترا، به قصه های ساختگی نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکه تصدیق می کند، تأیید می کند، مصداق نشان می دهد نسبت به گذشتگان که در سر راه شما بودن، تصدیق می کند خوبان اونها را و شقاوت بدان اونها را و تفصیل کل شیئن، هر چیزی که مورد نیاز انسان باشد در امر سعادت و تکامل بیان می کند، تفصیل کل شیئن و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. انسان هایی که می پذیرند برای اونها هدایت می کند، روشنگری می کند، راه را نشون می ده، وقتی از این راه رفتن مشهود رحمت واقع می شوند، به راه بروند، توی راه که حرکت کردن رحمت خداوند شامل حالشون، هدن و رحمه لقوم یؤمنون. باز در سوره هود این آیه هست که بکلن نقص علیک من انباء الرسل، ما قصه های گذشتگان را برایشون نقل میکنیم، لنثبت بهی فؤادک، تا اینکه این قلب تو ثبات پیدا کند، معیار ملاک سعادت به دست بیاد و به روح شما و به جان شما نیرو بدهد، لبسف بده بهی فعادک. و آخرش هم موعظتون به ذکرا بالمؤمنین، برای اهل ایمان پند باشد، یادآوری باشد که چه کار بکنن، از چه راهی برون که به سعادت اونها برسن و چه راهی بوده شقاوت که پرهیز کنن. این هدف ماست و قرآن نشون میده. دو تا آیه از سوره بقره بود، یک آیه از سوره یوسف و یک آیه از سوره هود. و بعد ما در زیارت عاشورا هم چی میخونیم؟ زیاد میخونیم از زیارت عاشورا، خب شعار ما شده، همه چی میخونیم؟ چی میخونیم؟ و اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدقن فی الدنیا و الاخره. و این جمله هم همیشه میخوریم دیگه، اما ایش تعبود درش میکنیم که منظور چی هست، چی میگیم اصلا، یا در این جمله چی میگیم به اونها. یا ای اهل بیت پیغمبر، ای خانواده رسالت، من از خدا میخواهم که اون خدایی که مرا به خاطر معرفت شما گرامی داشته، به من خیلی لطف کرده، به من عنایت کرده، کرامتی به من داده که شما را هم میشناسم. خب خوی همینجا یعنی چه میشناسم؟ این معرفت یعنی چه هستم؟ که خدا کرامت داده به من که شما را میشناسم. این چه جور میشناسم؟ انقدر میشناسم که شما اسم شما، اسم شما حسین است و علیه السلام، پدر شما علی علیه السلام، مادر شما فاطمه علیه السلامه، بعد چند سال عمر کردید و بعد در کراهن کراه شهید شدید. این مقدار یعنی یه کرامتیه. اگر کسی اینجور بشناسه این کرامتیه که خدا با منت گذاشته که اسم آقا رو میدانیم، پدرش هم میدانیم، مادرش هم میشناسیم، مولدش هم میدانیم، سبب شعبان بوده و شهادم در عاشورا بوده و اینا رو میشناسیم دیگه. یعنی همین یه کرامتیه که معرفت اولیاءکم، میدانیم با شما چجور فداکاری کردن، حبیب چه کار کرد، مسلم چه کار کرد، زهیر چه کار کرد، اینا رو ما میشناسیم. خب همین مقدار یه کرامتیه، ما اینا رو بشناسیم و اینا همه میشناختن و شمر هم میشناخت به این کیفیت دیگه، و اونا رو میشناختن به این کیفیت دیگه. خب این چه کرامتیست؟ و دنبالش رزقن البراعت من اعدائکم، براعت از دشمن شما رو هم رزق من قرار داده. خب یعنی چه؟ و براعت چی؟ کدام؟ یعنی اینکه لعنت نفرت بر اونها این رزق است؟ رزق اونیست که آدم چاق کنه، فربه کنه به رزق، بگیم چرا کباب رزق منه، چرا کباب اون گوشه افتاده من امزی گرسنه، این رزق منه، این اونو میبینمش، این رزق منه. رزق وقتیست که بکنم، وقتی که خوردم سیر میشوم، شاداب میشوم، با نشاط میشوم، نیرو میگیرم، این میشه رزق. حالا میگیم براعت از شمر و یزید و خولی، این رزق منه. یعنی چه این رزق منه؟ لعنت بر شمر، این رزق منه. من چیکار میکنم؟ مرا فربه میکند، چاقم میکند، نشاطی به من میده. یعنی چی براعت؟ جز اینه که من بشناسم اونها مردمی بودن منحرف از دین، از خدا، مردمی دروغگو، مردمی خائن، و چون اون رو میشناسم تبری میکنم، فاصله میگیرم از اونها. فاصله که گرفتم قهرن ظلمت از من دور میشه، از اونها فاصله میگیرم، به امام حسین نزدیک میشوم، اعمال او را میگیرم، افکارش را میگیرم، قهرن میشوم رحمت، نورانیت، لطافت. پس این رزق وقتیست که من بفهمم براعت از شمر یزید و خولی یعنی چه؟ چطور رزق من شده؟ چطور فاصله بگیرم از اونها و چطور به اینها نزدیک بشوم تا رحمت شامل حال من بشود؟ میشه معکم، دنبال معکم، انگزلنی معکم. این معیت چجور میشه؟ که همراه باشم با اونها. همراه بودن به چه کیفیته؟ خب همینه، از افکار و اخلاق و اعمال یزیدیان فاصله گرفتن، افکار و اخلاق و اعمال حسین علیه السلام و اولیاءش را گرفتن، این میشه معیت، میشه با اونها هستم، این معیت دیگه. خب این اگر شد، خب ما برش فکر کنیم که هیچی آفا آشورا میخوانیم، آیا واقعا توجه داریم به این مطلب که چی میخواهیم؟ معرفت اونها یعنی چه؟ براعت از اعضاشان یعنی چه؟ معیت با اونها یعنی چه؟ که فی دنیا و الاخره همراه شما باشیم. در دنیا افکار و اخلاق و اعمال شما رو داریم، در آخرت هم در بهشت شما هستیم میگیم. باید به این کیفیت باشه. در دعای ابو حمزه شماری که میخوانیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرات که من خلقه. اینو آقای من، خدای من، حب دنیا را از اول از دلم بیرون بکن تا من بتوانم با رسول خدا و اولیاش و اهل بیتش با هم باشیم. این معلوم میشه به که تا آدمی به حب دنیا آلودگی دارد نمیتواند با اونها باشه، وجمع بینی نخواهد بود، یعنی درست نیست. آدمی که آلوده است به همه کثافات بگه مرا با پیغمبر پاک جمع کن یه جا، این نمیشه است. آلوده ها را با پاک ها یه جا جمع نمی کنن. آدم خودش هم گوش نمیشه بره، حالا بعدم بخوام ببرن از نمیشه آدم بره، به خجالت میکشه که من آلوده کجا و اون کجا. باید این که ما میخوانیم باید توجه داشته باشیم دیگه. ابو حمزه را هر شب میخوانیم، ما رمضان میخوانیم، زیارت آشور هر روز میخوانیم، همیشه هست در رمضان. خب بسیار خوب، خیلی خوبه، ولی بسیار مرتبه ناقصیه. نمیخوام بگیم که نباشد اینها، باشه، اکتفا نشود به اینها، چون اکتفا به اینها کردن که در حد نقصه، یعنی حرکت نمی کنه اصلا. یه مرتبه بسیار ناقصه، بسیار نازلی هست که بله من هستم، دوست دارم، از دشمنشم براءت دارم، اما خب خود مبدت از این طرف، براءت از اون طرف واقعا باید مصداق خارجی داشته باشه. این طور که نباشه مثلا ما دور همه جمع بشیم، آقا مانده یه عرض شده از این که بیمار به طبیب مراجعه می کند، نسخه می گیرید دیگه. ما دور هم جمع بشیم همه بیمارها، و یه بیمار مردنی هم داره بالا بنشینه که اصلا بیمارتره، او بنا کنه برای این بیمارها نسخه بخونه، به همه با هم بخونن، او بخواند بقیه بخونن، بعدم از درد بنالن، هیچ تو سر خودشون بزنن از درد. این چی میشه؟ همه بیمارها جمع بشن، یه بیمارم بره بالا و نسخه رو بخونه برای اونها، اونها هم هماهنگی کنم با این نسخه، داد فریاد را بیافکنن. خب این چی، این چی اثری داره؟ این غالبا اینجور شد، این کار واقعش اینجوری دیگه. ما بیمارهایی هستیم، خب آدم نباید که از اقرارش خودداری کنه، بیمارها هستیم، آرودگی ها داریم، حب دنیا سرافهای جان ما را گرفته است، این همه بازار مردم مسلمان شیعه رباخاری رواج پیدا کرده، این آرودگی نیست، ما آرودگانی هستیم، تا برسه به رشوه‌خواری انواع احسان مظالم. خب ما دوارم جمع میشیم، قرآن نسخه ماست، زیارت عاشور نسخه ماست، این رو میخوانیم با هم دیگه، و به همین میشه دیگه، یعنی بیمارها با هم جمع میشه نسخه میخوانن و معتقدن که شفا یافتن. حالی درسته بیمارا جمع بشن و نسخه رو بخوانن با هم دیگه، از درد هم بنالند و تو سر هم خودشون هم بزنند، به خوب شد، شفا یافتیم دیگه. این که مسلمی جونیم، نسخه را برای عمل کردن دادن. یا قصه گویانی باشیم که فقط قهرمانها را معرفی کنیم، تو هم قصه بگیم، بگیم موسی بن عمران علیه السلام چنین بود، فرعون اینجور بد بود، بعد معاویه چنین بد بود، علی علیه السلام چنین خوب بود، یزید اینجور بود، امام حسین. خب میشه قصه، قصه گویانی میشویم، وقت گذران، اون وقت خیال میکنیم که قهرمان داستان ماییم. قهرمان داستان کربلا خوبش امام حسین بوده، بعدش هم یزید بوده، هر دو قهرمان بودن، اون قهرمان در خباست بوده، او در قهرمان در طهارت بوده. ما هم داریم قصه اینا رو میگیم، و ما با این گفتن خود قهرمان شدیم ما، یعنی ما واقعا شدیم قهرمان نیکا، مثل امام حسین شدیم، مثل زهیر بن زین شدیم. و چطور آدم میگه که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، با شما بودیم. ما معلوم نیست اگر روز عاشورا بودیم کجا بودیم، مثلا کدام طرف میرفتیم، خیلی آدم نمطمئن بشه به خودش. مگه اونایی که اون وقت بودن چی بودن؟ ما خیلی دیگه بالا رفتیم، چطور نیامدن دنبال امام حسین؟ به خیلی میامدن، اصلا اعتراض میکردن، از خوباشون اعتراض میکردن. عبدالله ابن عباس اعتراض داشت، ابن حنفیه چه بسو اعتراض داشتن که صلاح نیست مثلا شما به این کیفیت بروی. خب معلوم نیست، اگر اون وقت اونجا بودیم واقعا توی خیمگاه می رفتیم یا اون طرف می رفتیم، شما معلوم نیست. بگیم خدا، به قولی آقای میگم با خدا رو شکر کنیم که اونجا نبودیم شما رو نکشتیم، که خدا کنیم که نبودیم شما رو نکشتیم. آدم مطمئن از خودش شنید، مغرور بشه بگیم که قیل من از حبیب مظاهر کمتر نیستم، از کجا آروم الان خود زندگی پیدا نشون میده دیگه. کسی که از پول نمیگذرد، از ربا که خودش این همه خونده است، که قرآن گفته، امام حسین گفته که بین کیفیت گناه بزرگی ازش نمیگذرد، چطور از جان میگذرد؟ کسی که از پول نمیگذرد، از رشوه جرأت ندارد که بگذره، از ربایی تو میگم من یا علی فلاکن معکم با شما بودم از جان میگذاشتم. به این سادگی ریس از جان گذاشتم. بعد قرآن هم میگه من یه سنتی دارم. خدا کلمه سنت در قرآن خیلی تکرار شده. من سنت دارم، برنامه دارم، روشی دارم که تو قانون اگر مردمی عمل نکنن من اینا رو میکوبم، نابودشون میکنم، رسوا میکنم، مفتزه میکنم، کیفر میدم. این سنتشه. چند آیه من رو یادداشت کرده بودم که عرض میکنم چقدر خب دقت را نشون میده. سنت الله فی الذین خلو من قبل، خداوند یه سنتی داره در گذشتگان عمل کرده، همین سنت تو شما هم هست. بلن تجدل سنت الله تبدیلا، این ممکن نیست سنت خدا تغییر پیدا کنه. سنت من همینه، متخلفین از قانون آسمانی من که من قانون وضع کردم، که این برای لعب و تمسخر که نیست، قانون وضع کردم. اگر کسی از قانون من تخلف کند کوبیده میشه. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا قل للذین کفروا ایمتهو یغفر لهم ما قد سلف. بهشون بگو اگر چنانچه شما دست بردارید از این زشت کاری هاتون می آمرزم شما را، یغفر لهم ما قد سلف و این تعودو فقط مزه سنت الاولی. اگر بخواد برگردید باز بیراها و کجروی، بدارید سنت اولین هنوز محفوظه، سنت گذشتگان از بین نرفته. تا آخر روز عمر دنیا سنت من ثابته. ولا یهیب المکر السیئ الا به اهله، هر کار بد و نقشه های بد دامنگیر خود شما میشه، دامن شما رو خواهد گرفت. فهل ینظرون الا سنت الاولین، آیا انتظاری جز همون روش گذشتگان را دارن؟ همون سنتی که با اونها داشتن با شما هم دارن. مکر سید دامنگیر شما خواهد شد. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، اگر اینقدر کجروی بکنید تا اینکه عذاب من بر سر شما نازل بشود اون وقت بگید توبه کردم دیگه قبول نمی‌کنم. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون. این هم آیت قرآن این تکرار می کند که با سنت من بی‌اعتنایی نکنید، قانون رو سبک نشمارید. من قانون که وضع کردم دنبالش هم هستم. متخلفین محکوم به کیفرن، مطیعین پاداش و رحمت و کرم را دارن. خود امیر علیه السلام سلام الله علیه ضمن خطبه به یارانش می فرمود بابا شما مغرور بیرین نشمید که حالا من امام شما هستم پس در دنیا و آخرت شما خیلی می بینید. اینجور نیست. وقتی که دنبال من طبق قانون آمدید بسیار خوب، در دنیا هم سعید، در آخرت سعید. اگر بخواد تخلف کنید نه، دشمن بر شما غالب می شود. مغرور بیرین نشید که امام ما علی علیه السلامه پس دیگه نازم چیز ما تقصیری کمبودی نداریم. این نیست. قسم میخورد والله لأظن ان هؤلاء القوم سگدالون منكم، به خدا قسم من مطمئنم که این مردم یعنی معاویه و اطرافش به شما مسلط خواهند شد. حکومت را اونا خواهند گرفت. هم گرفتن دیگه، هم گرفت. قریب 20 سال معاویه بر مردم حکومت کرد، دنبالش اونا آمدن. یزید آمد، مروان آمد و فرنگرد، بنی مروان آمدن، بنی امیه آمدن. قسم میخورد امام یا خدا قسم من مطمئنم به همین زودی به شما مسلط میشون. چرا؟ چون چند تا عیب در شما هست. یکی که اجتماعهم علا باطلهم و تفرقکم علا حقکم، شما با اینکه در مسیر حق به قول خود هستید تفرق دارید، پراکندگی دارید، از هم جدایید. اونا مجتمع تیروان معاویه با هم مجتمع متحدن برو راهشان باطله. باشه، قانون عالم اینه، هر جمعیتی برو باطل باشن در همون راهشان متحد باشن و متفق میرسن به اون هدفشون. سنت اینه. اینجور نیست که اگر مردم خوب بودن امامشون خوب بود برو تخلف هم بکنن به سعادت میرسن. اینجور نیست. اتباع معاویه برو باطلن ولی چون متحدن و نسبت به همون امامشون امانت دارن، بیعت رو نمیشکنن، پیمان شکن نیستن، مطیع او هستن، به جوری به اندازه مطیع هستن که اگه بگه روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه میخونه، اطاعته، از جهت اطاعت خوبه، برای این که خب غافل از جهت جهالت بده، جاهلن، جهل بده، اما از جهت اطاعتشان خوبن دیگه، مطیع فرمان او هستن. شما نیستید، مطیع فرمان من نیستید. به قول لا رأی لمن لا یطاع، وقتی من که اطاعت نمیشوم نظری ندارم، رأیی ندارم. اونا اجتماع دارن، متفقن در باطلشون، شما تفرقه دارید. اونها مطیع امامشون هستن و شما نیستید. اونها امانت را به او تحویل میدن، به همون امامشون، چون بیعت کردن به او تا آخر ایستادن، پیمان شکن نیستن. من به شما اعتماد ندارم در همین جمله هست. جوری که اگر من یک کاسه چوبی دستدار به یکی از شما بسپارم میترسم دستش قطع کنه به من بده، برای خودش برداره. از یک کاسه چوبی دستدار شما نمیگذارید، امانت من تحویل نمیدید، چطور با شما کار کنم؟ چطور میرم با شما کار کنم و سعادت دنیا را تأمین کنم؟ این شدنی نیست. والله لأظن أن هؤلاء القوم سيضلون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم بدجاج بمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل. شما إمام حقتون را معصيت نافرمانی میکنید، اونها إمام باطلشون را تبعیت میکنن. بأدائهم الأمانة إلى صاحبهم، امانت را به اون امامشون تحویل میدن، یعنی بیعت کرده ان با او تا آخرم نیستن. برای شما پیمان شکنی که به قاسطی نبودن، بگه ناکسی نبودن، سه گروه دادن، قاسط، ناکس، مارق، یا چه جنگ های وجود آوردن با مولا علیه السلام. و به صلاح هم فی بلادهم، یه عیب دیگه، اونها در اون شهرهای خودشون با هم خوبن، برای خودشون خوبن، های برای مردم بد باشه، برای خودشون خوبن. شما برای خودتون خوب نیستید، با هم کینه دارید، حسد دارید، نفاق دارید، بغض دارید، با هم خوب نیستید. کشور خودتون رو خراب میکنید، اونی که منوال خود شماست اون خراب، اون اونجور نیستن، اونا ولو باطلن اما برای خودشون خوبن. به صلاح هم فی بلاد هم و فسادتون، شما تو شهر خودتون مفسدید، با هم دیگه نیسازید. اونها نه، در شهر خودشون با همن، و کفار در شهر برای خودشون خوبن، برای دنیا بده، برای خودشون خوبن، برای خودشون امانت دارن، برای خودشون صادقن، برای خودشون کار دزد نیستن، کار خراب کن نیستن. شما اینجور هستید، چطور من با شما کار کنم؟ طلب اتمن تو احدکم الا قوبن، اگه من یک کازه چوبی به شما، یکی از شما امانت بدهم، لخشی تو ان یذهب به علاقته، میترسم که وقتی بر میگرداند دستش رو جدا کرده باشه. حالا در اینجا صحبت از قیامت هم نیم، همین دنیای شما، حالا کاری به قیامت هم نداریم که نمیگیم اگر دنبال من نیامدید جهنم میروید، نه، در همین دنیا دنبال نیامدید ذلیل میشوید، عزت شما از بین میرود، حتی اقل عزت خود رو در دنیا حفظ کنید، حالا کاری به قیامت هم نباشه. به فرموده امام حسین علیه السلام، یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، در فرض که دین ندارید، ترس از معاد ندارید، حداقل عزت دنیا رو حفظ کنید. در جنگ صفین وقتی معاویه پیش دستی کرد، شریعه آب را گرفت و نگذاشت آب به امام حسین و حضرت امیر و لشکرگانش برسه، راه رو بست، خب تشنه ماندن. اصحاب گفتن یا امیر المؤمنین اجازه بدید ما همین حمله کنیم و آب رو ازشون بگیریم. فرمود نه، ما شروع به جنگ نمی کنیم، صبر کنید، شاید با مذاکره مطلب حل بشود. نامه ای نوشتن به معاویه، ما اینجا آمده ایم شاید با مذاکره مطلب رو حل کنیم، کار به جنگ و نبرد نرسه. پیش دستی کردی، آب رو گرفتی، دستور بده راه رو باز کنم و بتوانیم آب برداریم. او اعتنان نکرد، حتی امرهاست که بعدی مشاورش گفت، گفت خوب راست میگهری و بی جهل آب رو بستی، و تازه او هم کسی نیست که تشنه بماند و آب رو از تو نتواند بگیره. باز اعتنان نکرد، چندین بار هی نامه رد و بدل شد، آقابت امام دید چاره نیست، با باید دستو بدهد حمله کنند که آب را بگیرن حتی اول. این بود در مقام لشگریانش ایستاد، چند جمله کوتاه اما خیلی داغ تحریک آمیز. صحبت از قیامت هم نیست در این جملات که اگر نکنید جهنم میروید، نه، فرمود که قد سطعوکم القتال فاقروا علی مذله و رب السیوف من دمائهم من الدماء ترهو من الماء فان الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. این سخن از قیامت هم نیست در همین دنیا. فرمود که این مردم تشنه جنگ با شما هستند، مانند کسی که گرسنه قضاست بخواد حمله کنند، هم به شما حمله کنند. شما یا باید با همین ذلت بسازید یا شمشیرها را بکشید و خون این نابکاران بریزید و از آب روان سیراب بشوید. شما زنده وقتی زنده اید که بمیرید اما قاهر و پیروز. شما مرده اید اگر زنده باشید مغلوب و توسری خورد. اگه میخواد در دنیا همین دنیا عزت پیدا کنید، با شمشیر به دست با آب روان خود را برسانید و الا مرده اید شما. ان الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. با همین چند جمله حرکت داد، لشکر حرکت کردند و حمله بردند و آب را پس گرفتند. منظور این که در اینجا میگه که چون طبق قانون عمل کنید، حساب آخرت هم خودش محفوظ. در همین دنیا اگر بخواد شما به عزت برسید، برنامه دین را عمل کنید، سنت خدایی تا قیامت هم که معروف. اونجا میفرمود که یهودیان قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، گفتن ما از دردانه خدا هستیم، احباء اللهیم، ما خدا ما رو با آتش نمیبرن، اگرم ببری چند روز مختصری هستیم بعد ما دیگه الی الابد زندیم. فرمود که قل اتخذتم عند الله عهدا، مگه خدا به شما این محرمانه دست فرمانی داده، مگه سندی به شما داده که شما رو نمیبرد و در موقف حساب شما رو استثناء می کنم، یعنی عزیز دردانه ما هستن و رو تخلف کردن، همه گناه هارم کردن و اینا رو مستثنا هستن، یه همچین سنعی به شما دادیم. اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله وعده ام تقولون الله ما لا تعلمون، چیزی که نمی فهمید به خدا نسبت میدید، یه خدا اینجوره. بلا قاعده کلی، من کسب سیعتا و احاطت بهی خطیعته فقلاک اصحاب النار هم یا غالب، مردمی که گناه میکنن و گناه فرا گرفته زندگیشون را، در جانشون گناهکاری تبهکاری نشسته، از آسیم گذاشتن اسیم شدن، اگه اینجور باشه اصحاب النار هن. اینا این قاعده قرآن قاعده کلی هم دست بوده، استثناء هم که نخورده. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، نه شما مسلمان ها نه اهل کتاب یهود و نصرانی آرزوهای شما ملاک نیست. من یعمل سوءاً یجزبه، هر که عمل بد کند کیفر میبینه، با کمال صراحت، من یعمل سوءاً یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیاً ولا نصیرا. به پیغمبر دستور داد انذر عشیرتک الاقربین، اول سراغ خویشاوندان نزدیکت برو، قبل اینکه به دورها برسی اینا را اول انذار کن. اولا اموهات و اموزادهات و عمه و خاله و دختر اینا را انذار کن، یعنی به صرف اینکه با تو خویشاوندن ما حساب باز نمی کنیم براشون، چون خویشاوند شما هستن حساب علاحده باز کنیم برای اینجوری، برای همه یک حسابه. و انذر عشیرتک الاقربین، حتی به خودتو میگیم، به خودت میگیم قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من هم که حالا از همه افراد به خدا نزدیکترم، اگه من هم گناه کنم ترس عذاب روز قیامت دارم. خب دیگه چه جو قرآن بگه؟ من پیش خدا خوشدلی برای ما درست میکنیم، برای ما خوش میکنیم به این که نخیر امام حسین رو داریم و چه غم دیوار و امت را، چه دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. یه یعنی شعر میسازیم میخوانیم با صدای خوبم میخوانیم و بعد عواطف هم تحریک میشود و نه ما خوبیم، هیچ عیب و نقصی هم نداریم، ولی چه غم دارم، حالا علی را دارم حسین را دارم چه غم دارم، ولی با این کافیه برم. خودشان راضی هستم به این مطلب اصلا. به پیغمبر خطاب میشه قول انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی شیعه امام حسین از پیغمبرم پیش خدا بالاتره. چون دوست امام حسینه. اگه شیعه باشه حالا خواهم اسم شما هم شیعه. آیا همون کسان که دوست امام حسینه هم برای امام حسین سینه میزنن، اینا از پیغمبر پیش خدا نزدیکترن؟ که به پیغمبر خطاب کرده اگه معصیت کنی عذابه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. وقتی که انذر عشیرتک نازل شد، خویشاوندان نزدیک را انذار کن همه را خواست، عموها و دایی‌ها و عمه‌ها و همه را خواست، یکی ای بنی هاشم اعملوا لنفس انفسکم، برای خودتون کار کنید، به من مغرور نشوید که من تو شما هستم با من خویشاوندی دارید. بنی هاشم کار کنید، بنی عبدالمطلب کار کنید، عمه من صفیه برای خودت کار کن، حتی یا فاطمه اعملی لنفسک، به دخترشم فرمود برای خودت کار کن. مثل این که دختر من هستی حساب جداگانه نداری، اعمل لنفسک. اگر تو بخوای بنده نباشی من نمیتونم کاری از برات انجام بدم، برای خودت کار کن. رضا در اون ودا آخرش هم که آمد برای با امت ودا کنه رسول اکرم، و اونجا فرمود که ایها الناس ليس انه ليس بين الله وبين احد نسب او امر يؤتي به خيرا او يصرف عنه شرا الا العمل. مردم بدانید هیچی نمیتواند خیر به آدم برساند و شری از او دفع کند مگر عمل. از شما کار خواستند، کار کنید. بابا دین آوردند، دین که ملعبه نیست که ما دین مقب بزنیم این بهش کن ایکسی بیش خودمان درست کنیم، ما نخواهیم، ما دوستان ائمه هستیم، سینه میزنیم، عشق میریزیم، زیارت میریم، این برمه کافیه. فرمود لیس بین الله و بین احد، هیچی به آدم خیر نمیرساند و شر دفع نمی کنند مگر عمل. بفر الا لا یدعین مدعین و لا یتمنین متمنین. پیش خودتون دل خوش کنید، حرف نزنید، آرزوها را در دل نپرورانید. و الذی بعثنی بالحق، قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد و حالا از نار شما هم بروم. و الذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل مع رحمه، نجات بخش شما نیست مگر عمل. کار کنید، برنامه دینی رو انجام بدید، در رحمت خدا شامل حال شما بشید. عمل اون آخرش هم این جمله فرمود کوتاه خیلی تکان دهنده، لو اسیتو لهدیتو، من هم اگر نافرمانی کنم سقوط می کنم. و اللهم قد بلغتو، به خدا از که خدا رسوندم به مردم، یعنی اونی که لازم بود گفتم، بقیه معرور نکردم، نگفتم نه خوش باشید، من پیغمبر شما هستم، من سایم دست زیر سرسر شماست، علی هست و امام حسین هست و نترسید، نه شما همه تون درستید. اینجور نیست. والذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل ولو اسیتو لهدیتو، منم اگر نافرمانی کنم از دین بخوام تخلف کنم، منم سقوط میکنم. این حرف قول حرف قرآن دیگه، قل انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آخرش هم اتمام حجت کرده، اللهم قد بلغت، خود شاهد باش من در حال رفتنم، وداع کردم با امت و رسوندم حرف را به مردم. حالا بعد از این خودشون بگن چی بگن، خودشون درست کن دیگه، من مربوط نیم. اینه که ما یعنی به خود بیاییم، از آیات قرآن کریم سنت خدا را بشناسیم و زیارت عاشورا خوب بفهمیم، دعای ابو حمزه رو خوب بفهمیم، عزاداری خوب بفهمیم که هدفشون چه بوده، معرفت اولیا یعنی چه، براءت از اعدا یعنی چه. بله در نظام کلی عالم همیشه حق باقیه، حالا چه ما طرفدار باشیم یا نباشیم، حق از بین رفتنی نیست، حق باقیه، باطل هم زاهقه، این الباطل کان زهوقا، این باطل به جلوه ای داره ولی پوچ است، اساس نداره، حق اساس داره، این مسلمه. اما بسیاری که حق واقعیه دقیقی نیست که ما هم استفاده از حق کرده باشیم، به حق واقعی ما محروم شدیم. خورشید می درخشد در عالم ولی کسی که در پنجه خود را بسته خوب از نور استفاده نمی کنه. بودن خورشید در عالم کافی نیست، خب بر حق واقعیست. انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، بر باران از آسمان میاد، سیل از کوهستان سرازی میشود، در راه و گودارها آب میگیرن، خس و خاشها کم رو آب حرکت میکنن، سیل چون حرکت میکنه بهرن خس و خاشاک هم از دشت و بیابان بلند میکنه رو دوش خودش میگیره. این خس و خاشاک باطلن، پوچن و رو آب سوارن، روش آب سوارن و همراه آب میرون. مردم ظاهر بین وقتی که نگاه کنند که آنکه عجب آب دیگه فاحش کنده شد، دیگه آبی در کار نیست، هرچه همینه، همین خس و خاشاک که کف روی آبه، چون اینا میبینن. بچه ها و ظاهر بین ها فقط این باطل جلوگر را میبینن، زود گذر، بگن آبی در کار نیست، هرچه هست همینه. اما مردم عاقل خردمند بیفهمن خیر، هرچه هست همون آبه. این کف هم با همون آب درست شده، آبی به حرکت داده رو دوش خودش آورده، به همین زودی نسیم میوزد و اینها میخشکند و از بین میروند. ما ینفع الناس فی الارض کف الارض، آب که نافع به حال مردم در دل زمین فرو میرود و زمین را زنده میکند، گل و لاله و ریحان و میوه های فراوان تحویل میدهد، که این خود قرآن نشون میده. انزل من السماء ماء فسالت اولیه به قدرها فاحتمل السیل زبدا راویا، زبد یعنی همون کف روی آب، خس و خاشاک، راوی یعنی بالا آمده، فاحتمل السیل رو بوش خودش سوار کرده، سیل که حرکت میکنند قهرن رو بوش خودش سوار میکنه، ولی اینا اساس ندارن. و اما زبد فیذهب جفاء، این جفاء یعنی پرتاب شده، یعنی باطل به قدر بی اساسه قادر بر نگهداری خودش هم نیست، پرتاب میشه. ولی که وقتی که خود جامعه بر اساس حق بجوشد، دیگ وقتی به جوش آمد اون کفش پرت میکنه، اون کف روش که آمده پرتش میکنه. جامعه اگر بر اساس حق چرخید به جوش و خروش که آمد، باطل را پرتش میکنه، از جامعه تردش میکنه. این جفا اینه. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الحق و الباطل کذلک یضرب الله الامثال. خدا مثل میزند، حق و باطل را با سیل زبد تشبیه میکنند، یعنی همیشه در هر زمان حق و باطل مانند آب و زبد با هم مخلوطند. یه چند روزی موقتا زبد جلوه‌گری میکند، رقص کنان روی آب میرود، اما مطمئن باشید این پوسیدنیست، از بین رفتنیست. ان الباطل کان زهوقا، اونی که میماند همون آب است، و میماند علی امیر علیه السلام است، و میماند حسین شهید علیه السلام است، اینا میمانند، ولی باز ماندنشان برای این نیست که ما محروم نباشیم از اونها. اونها هستن ولی ما میترسیم محرومیت پیدا کنیم. خب بل دین طبیعتش خیلی عمیقه، خیلی اعجاب انگیزه. یک وقتی که در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، در اصل هم یک تخلفی کردن، خیلی کشته کردن مسلمان ها، منافقین در مدینه شایع کردن که پیغمبر کشته شده. یک زن به نام هنده، دختر عمرو بن هزام، عمه جابر بن عبدالله انصاری معروف، از مدینه حرکت کرد، چون شنید به پیغمبر صدمه خورده حرکت کرد، با استراب تمام به میدان احد بیاد که خبر بگیره. وقتی رسید به میدان با خبر شد که چند تا از عزیزانش شهید شده هن. شوهرش شهید شده، برادرش شهید شده، پسرش هم شهید شده، جنازه ها شدید، ولی مثل اینکه هیچ چیزی نشده. گفت رسول الله کجاست؟ ما اینجا این سه تا عزیزش از دنیا رفتن، شهید شدن. گفت رسول الله کجاست؟ گفتن به حمدالله سالمه. گفت من خودم باید ببینم. آمد به پیغمبر علیه السلام کرد، عرض کرد که کل مصیبت بعد که جلل، یا رسول الله هر مصیبتی با بودن شما بر ما آثار تحملش، چیزی نیست. بعد آمد جنازه هاش برداشت، جنازه پدر و شوهر و فرزندش رو برداشت، بار شطور کرد، بر شطور بست و که در مدینه دفن کنند. همونطور می آمد رسید به بعض همسرها پیغمبر که شنیده بودن رسول خدا صدمه دیده، اونام با اسلام آمد بود بیرون. رسیدن به این زن، گفتن چه خبر از میدان؟ گفت خبر خوش دارم. چیه؟ پیغمبر سالمه. ولی هیچ واجب به خودش هیچ نمیگه چی شده. خبر خوش دارم، پیغمبر اکرم سالم است و زنده است. بعد گفت که خبر خوش دیگه دارم، چند گروه از مردان با ایمان ما به شهادت رسیدن، افتخار شهادت نصیبشان شده. حتی مال خودش باز نگفت، همین مقدار از مردان با ایمان ما به شهادت رسیدن و این افتخار نصیبشون شده. و خداوند کفار را با دماغ به خاک مالیده برگردونده. این خبر خوش دیگه اصلا نگفت که به من چه رسیده است. آخر اون یکی همسر با پیغمبر پرسید این چیه بار شطور چی میبری؟ گفت پیکره های سه عزیز من هستن، شوهر من هست، برادر من هست، من فرزند من هست. این چه قدرت ایمانیه؟ خب برای ثبت دینی اینجوره، اینجا میپرورانه به شرطی که این در جان آدم پیدا بشود، صرف قصه گفتن نباشه، در خودش این تحقق پیدا بکند. ابن اول حدیث می نویسد که بعد از واقعه کربلا یک مردی از سپاهیان ابن سعد پرسید که شما چجور جنگیدید با اطرافیان امام حسین؟ حالی که برای 72 نفر بیشتر نبودن، شما 30,000 جمعیت به حد اقل برده بودید اینجا. گفت شما خیال میکنید 72 نفر عادی بودن؟ ما وقتی با جماعتی روبرو شدیم عدتشان کم بود، ولی وقتی دست به غمزه شمشیر بردن و دفاع از خودشان به دفاع از خودشان پرداختن، مانند شیرانی بودن که دنبال شکار میدود، از چپ و راست سواران ما را در هم می شکستن، خود را به دریای مرگ می زدن و هیچی مانعشان نبود از مرگ یا فتح و پیروزی، هم الامان ما را به آوردن، ولی اگر ما اندکی سستی کرده بودیم احدی از ما باقی نمیداشته بودیم. خب اینا طبعی دینی هست، اما بشه اونایی که واقعا در متن دین قرار می گیرن و در جانشون می نشیند. با خلاصه این که تلک امتون قد خلط، مسائلمون تلک امتون قد خلط، گذشتگان شهدای کربلا همه اینها گروهی بودن گذشتن، لنا لهم اعمال لها اعمالها و لکم اعمالکم، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون اما یعملون. شما به خاطر شهادت اونها معجور نمی شوید و به خاطر بدی های اونها دیگر هم مسئول نمی شوید. شما خودتون باید کار کنید، خلاصه این کاری بکنید که هم به سهم و قصه نباشه، بیمارهایی که دور هم جمع بشن بیمار نسخه بخان باشن و قصه گویانی باشن که خیال کنن خودشون قهرمان داستانن. قصه نگیم، قهرمان ها رو معرفی کنیم. بیمار نباشیم که نسخه بخوانیم، بلکه نسخه ها رو عمل کنیم و قهرمان هایی که بودن ما هم به روش اونها حرکت کنیم. اگر شدیم خب دستمان بنده به دامنشون و حتما ما رو نجات میدن، این شکی نیست و ما هم امیدوار این هستیم و دور هم که جمع بشیم، این خودش یک مرتبه از همون پیشرفته. ما قدم جلو گذاشته ایم، پیش آمده ایم و از دیگران امتیاز داریم. ما واقعا در خانه اهل بیت علیهم السلام سر نهاده ایم، در آستانشون، این شکی درش نیست، ولی مراقب باشیم که کاری نکنیم که از ما برنجن و ما را طرد کنن. امروز مصیبت سقای کربلا علیه السلام، در بعضی جای نوشته بود در بعضی بیابانها، بیابانهای قفر و بیاب علف 10 فرسخ تا 10 فرسخ آب پیدا نمیشه، پرندگان کوچیکی لاله میگذارن در اونجا، به آب نیاز دارن، آب هم در دسترس نیست. خداوندی که به عهده گرفته روزی هر روزی خار را، یه حیوان عظیم الجثه سیب و طیرانی را آفریده که این حوصله بزرگی دارد مانند مشت کوچک. این میرود از راه های دور آب پر می کند در این مشت کوچکی که حوصله است، می آورد در اون بیابان بی آب و علف روی تلی می نشیند، به صدای مخصوصی دارد سر می دهد، اون پرندگانی که تشنه هستن می شنازن صدای او را، می شتابن با سرعت می آن دور او جمع می شوند. او هم مانند مادری که به بچه اش غذا بدهد، از اون هول، از اون کیسه‌ای که دارد که مشکیست که آب در جمع شده بیرون می آورد و منقارش هم خداوند مثل قاشق درست کرده، قاشق پهنه، یعنی از اون حوصله‌اش آب میاد به این قاشقی که منقارو هست، پرنده ها میان از این آب بر می دارند و سیراب می شوند و می روند. صدای این سقا، این مرغ سقا، صداش برای پرنده ها آشناست، تا صدای او به گوششان برسه بال و پر می گشایند، به سمت او می روند. حالا ما هم سقای رو سراغ داریم که برای رسوندن آب به جگر اطشان بچه های امام حسین او بال و پر گشوده بود، اما این سقا دست در بدن نداشت، بلکه مشک را هم به دندان گرفته بود. هی رکاب به اسب میزد، زبان حالش این بود: مرغ از منقار سوی آشیان آب آورد، کمتر از مرغی نباید بود در اوج وفا. اینقدر تیر زدن که بدنش مانند خارپشت شد. فرشبوه به نوال حتی ساره کل قلفوز مثل مرغی بالپر برآورده بود. اینقدر تیر زدن دست در بدن نداشت که ازش دفاع کند. اتاقش گرفتن از چپ و راست و جلو و پشت سر شمشیر بود بر بدنش وارد می آمد. عاقبت هم عبود آهنین بر فرقش فرود آمد. صدایش بلند شد: یا اخا ادرک اخا. یاد دارد هیچ کس که سقایی بمیرد تشنکان؟ پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعظیم بفرما. به ما توفیق بهره برداری از قرآن و اطرت عنایت بفرما. در زمره عزاداران امام حسین ما رو محسوب بفرما. حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. سلامت خط بفرما.